من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. خاطر شیخ رو فهمه باشه، بحثمون در امر معروف نهی از منکر داشت به جای در واقع بیختار میکشید و گفتیم که یه نمونه هایی از منابع ربایی اهل سنت رو هم در بحث امر معروف نهی از منکر مرور کنیم، متناسب با همون مقطع، متناسب با همون دوره در واقع مکتب بغداد، منطقه خب دیگه اواخر مکتب بغداد دیگه، یعنی غزالی تقریبا قرن در واقع پنج، بیشتره حیاتش قرن پنج، یه دوره‌ایش معاصر میشه با شیخ طوسی، یه دوره‌ایش معاصر شیخ طوسیه، اما در واقع متوفای 505 به نظرم متوفای 505. حالا من عمده حیاتش قرن پنج بود. بعد دیگه از باب نمونه گفتیم این کتاب الامر به معروف و نهی عن المنکر احیاء العلومش، جلد دو احیاء العلوم، با همون چاپی که در واقع همون روزم از روش میخوندیم، همون چاپ در صفحه 306، صفحه 306 شروع بحث در معروف، یه مقدمه قرآنی خیلی خوبی رو بر اساس همون تتبعات آیات قرآن خود ایشون مطرح کرد که وجوبش و فضیلتش در قرآن خلاصه خیلی جدیه، بعد از اجماع امت و یه جور ضروری مذهب بودن و اشارات و عقول سلیمه که میگه در واقع خود عقل سلیم هم یه اشارهایی به لزوم امر معروف و نهی از منکر داره، یعنی یه جورایی عقلی هم میدونه غزالی وجوبش رو، اما با این حال گفت آیات و اخبار و آثار هم دلالت داره. آیات رو خوندیم که گفتیم تتبع خیلی خوبی هم داشت نسبت به آیات، تقریبا عمده آیاتی که مد نظر خودمون بود تو تحلیل قرآنی عمده شو تقریبا ایشون هم توجه داشت، با همون وزان هم تقریبا توجه داشت، فقط نکتش این بود که همه رو فردی میدید، یعنی رو حیث امت و رو حیث جامعه به ماهیت جامعه نبرده بود. غیر از این ملاحظه تقریبا بقیهش با همون جنبندی قرآنی ما کاملا منطبق از آب در اومد دیگه، و عرض شد که آره اهل سنت بخاطر کمبود منابع روایی‌شون طبیعیه که رو قرآن بیشتر در واقع وقت میذارند و بیشتر تمرکز دارن رو نظام قرآنی مسئله، یه نمونهش اینجا قشنگ محسوس بود. بعد از این حالا جنبندی قرآنی میرن سراغ روایات.
جلد دو
متن خود احیاء العلوم صفحه الان 307 رو دارم میخونم که به عمل اخبار، اما وارد روایات شیم که غرض اصلی ما این بخش روایتش بود دیگه، که ببینیم تو روایت اهل سنت فریضتین چجوری منعکس شد. اما الاخبار فمنها ما روی عن ابی بکر صدیق رضی الله عنه که انه قال فی خطبه خطبها، در یه خطبه ای که دیگه طبیعتا دوره حکومتش دیگه، طبیعتا خطبه ای که در واقع حالا تو جمعه ای وقتی مثلا چیزی میخونده اینجور فرمودن ایها الناس انکم تقرؤون هذه الايه و تعولونها علی خلاف تعویلها، شما این آیه رو میخونید ولی مخالف آیه تعویلش میبرید، یعنی تقریبا همه شاکی بودن که چرا امر از منکر اتفاق نمیفته دیگه، یعنی تقریبا این ویژگی همه دوره ها هست، تقریبا همه دوره ها این که امر از نهی از منکر کما هو و حق و انجام نمیشه مورد اعتراض و شکایت همه هست، حتی ابوبکر خلیفه اول که تقریبا خلوش چند ماه از ارتحال پیغمبر بگذره دیگه، سریش تو همون چند ماه از ارتحال پیغمبر گذشتن اینا شاکی هنگی شما چرا عمل باید بگر نمی کن داره که ایوه الناسه نکن تقرعون حاضر آیه به تو اولون ها علا خلاف دلیل ها، آیه اینه که یا ایوه الذین آمنون علیکم انفسکم لا یزرکم من زل زهتدیتون، این آیه است، و انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، حالا ابوبکر داره از پیغمبر نقل، یقول ما من قوم عملوا بالمعاصی و فیهم من یقدر ان ینکر علیهم فلن یفعل الا یوشک ان یعمهم الله بعذاب من عنده. درست شد؟ میگه من پیش پیغمبر بودم، حضرت اینجور فرمود، شنیدم از پیغمبر که میگفت ما من قوم، هیچ قومی نیست که عملوا بالمعاصی، اینا به معاصی عمل کنن، و فیهه در اون قوم گروهی وجود داشته باشه که من یقدر رو انکر علیه، قادر باشه که جلوی این منکر رو بگیره، انکار کنه حداقل اون عاملین به معاصی رو، خب فلم یفعل، انجام نده این انکار رو، انجام نده این نهی از منکر رو، الا یوشه که ان یوم ما هو الله و عذاب من عنده، که من واقعا گمان میکنم که آره یه عذاب عمومی از نزد پروردگار این قوم رو فرا بگیره. خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکه که عذابی از طرف پروردگار این قوم رو به شکل عام بگیره که هم در واقع عاملین به معاصی و هم اون تارکین نهی از منکر رو دیگه. یا دوباره در روایت دیگه ای داره و روا عن ابی ثعلبه الخشنا که انه سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم ان تفسیر قولی عالی هم نداره ان تفسیر قولی تعالی لا یزرکم من ذل ازه تدیتون که خلاصه این خلاصه آره لا یزرکم من ذل ازه تدیتون این یعنی چی؟ حضرت فرمود که فقط یا ابا ثعلبه مر بالمعروف و انها عن المنکر فاذا رأیت شحا مطاعا و حبا متبعا و دنیا مؤثرة و اجاب کل ذی رأی به رأیه فعلیک به نفسه و دع عنک العوام ان من ورائکم فتنا کقطع اللیل المظلم للمتمسک فیها به مثل الذی انتم علیه اجر خمسین منکم. دوباره آره روایت از ابا ثعلبه است که ابا ثعلبه خشنا که میگه از حضرت پرسیدم، از رسول اکرم پرسیدم که لا یزرکم من ذل ازه تدیتم یعنی چی؟ حضرت فرمود که آره ابا ثعلبه امر معروف بکن، نهی از منکر هم بکن، فاذا رأیت شحا مطاعا و حبا متبعا، اگر دیدی که اینا در واقع تبعیت نمی کنن، خلاصه یعنی امر معروف نهی از منکر تو رو گوش نمیدن، خودشون شحر متاع دارن، هوای متبع دارن، دنیای در واقع بفهمید مؤثر و اثرگذار و اعجاب انگیز دارن و اعجاب کل ذی رأی به رأی حد صاحب عقیده ای داره با رأی خودش در واقع اعجاب پیدا میکنه و مثلا با او داره عمل میکنه، اینجا فعلیکه به نفسه، اینجا هوای خودتو داشته باش بعد از امر معروف و نهی از منکر، یعنی بعد از اینکه امر معروف و نهی از منکر کردی دیدی جامعه تبعیت نمی کنه، اینجا فعلی که به نفسه، اینجا هوای خودتو داشته باش و ده انکل عوام، عوام پیرامون خودتو از خودت دور کن، یعنی ازشون حتی فاصله بگیر دیگه، ده انکل عوام. چرا؟ چون ان من ورائکم فتنه، چون پشت سر این صحنه در واقع بفرمایید فتنی هست یا اون عذابهایی هست شبیه در واقع اون لیل مظلم، درست شد که ارمت مسک فیها به مثل الذی انتم علیه اجر و خمسی نمیدون، کسی که بتونه خودش رو از اون قطع لیل مظلم در امان نگه داره، درست شد؟ اینها هر کدومتون مثلا چی؟ اجر 50 نفر از شما رو داره، اجر خمسی نمیدون، اجر 50 نفر رو داره هر کسی که بتونه خودش رو تمسک بکنه تو اون قطع لیل مظلم، درست شد؟ بعد میگه قیل بل منهم یا رسول الله قال لعبد منهم لأنكم تجدون على الخير عوانا ولا يجدون عليه عوانا و سئل ابن مسعود رضی الله عنه عن تفسیر هذه الآیه فقال ان هذا ليس زمانها انها اليوم مقبوله ولكن قد اوشك ان ياتي زمانها تأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا فتقولون فلا يقبل منكم فإن اذن عليكم انفسكم. خلاص تو همین مضمون دوباره در واقع بفهمید ابن مسعود نقل میکنه که باز تفسیر این آیه فرمودن که ان هذا ليس زمان ما، این الان نیست، این روزیه که بعدن میاد، مقبولا بعدن میاد، ولیکن قد اوشک ان یأتی زمان ما، متا کم دیگه، فاصله کم، یعنی به زودی میرسه، به زودی میرسه زمانش که اون چه ویژگی داره؟ میگه ویژگیش اینه که شما امر معروف نهی از منکر میکنید و تقولون هم عمل میکنید هم میگید اما فلا یقبل منکم، از شما قبول نمیشه، این مال اون دوره رو میگه، این که خلاص لا یزرکم من ذل ازه تدیتم این مال جامعه ایه که در واقع بفهمید قبول امر معروف نهی از منکر نمی کنند، اونجا میگه که هوای خودتون رو داشته باشید، بی علیکم انفسکم، مال اونجاست، در حالی که
قول ابن مسعود،
بله سوال ابن مسعود دیگه، از خود ابن مسعود پرسید، یعنی ابن مسعود هم از همون روایت ذهنیت داره دیگه، یعنی روایتی که ابوبکر رو اون ابی ثعلبه نقل کرده از رسول اکرم، ابن مسعود با همون ذهنیت داره آیه رو تفسیر میکنه دیگه. و بعد تفسیر آره، تفسیر مال خود ابن مسعود میگه آره خلاصه جامعه ایه که بران قبول امر معروف نمی کنه، فهین ازن علیکم انفسکم، اونجاست که آیه میگه علیکم انفسکم لا یزورکم از ذل ذهنه. و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنکر او لیسلطن الله علیکم شرارکم ثم یدعو خیارکم فلا یستجاب لهم. همون روایتی که تو منابر با امام از امام باقر علیه السلام بود فکر تو کافی که خلاصه آره امر معروف از منکر بکنید، حتما با تأکید دیگه لتأمرن نه با تأکید خیلی جدی امر معروف از منکر بکنید، اگر نشد او لیسلطن علیکم الله علیکم شرارکم و الا شرار بر شما مسلط میشن و اخیار و خوبانتون هی دعا میکنن فلا استجاب نمون، پذیرفته نمیشه، اجابت نمیشه. معنای این فلا استجاب لهم هم قشنگ گفته، معناها چیه؟ تسقط و مهابت هم من اعیون الاشرار فلا یخاف، درست شد؟ معنای این که لا ید او خیار و فلا استجاب لهم اینه که مهابت اخیار در چشم اشرار فرو میریزه، درست شد؟ لذا اشرار دیگه از اخیار نمیترسن دیگه، وقتی نمیترسن حرف شنوی ندارن لذا اجابت هم نمی کنن دعوت مثلا اخیار دیگه، درست شد؟ و قال صلی الله علیه وسلم یا ایها الناس ان الله یقول لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنکر قبل ان تدعو فلا یستجاب لکم. باز حضرت فرمودن که آره خداوند گفت ان الله یقول، خدا میگه که امر معروف و نهی از منکر بکنید قبل از اینکه دعوت بکنید ولی اجابت نشید. قال صلی الله علیه وسلم ما اعمال البر عند الجهاد فی سبیل الله الا کنفسة فی بحر لجی و ما جمیع اعمال البر والجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفسة فی بحر لجی. و قال علیه افضل الصلاه و السلام ان الله تعالی لا یسأل العبد ما منعک اذ رأیت المنکر ان تنکره فإذا لقن الله العبد حجته قال رب وسخت بك وفرغت من الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات قالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا ذلك فعلتوا الطريق حقها قالوا ما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلاص آره اون در واقع ما اعمال البر کلها عند الجهاد فی سبیل الله که تو روایت شیعه داشتیم دیگه، عینشو داشتیم دیگه تکرار نکنیم، که حضرت مقایسه میکنه میگه در واقع جهاد بهترین اعمال البر، حالا توی جهادها هم در واقع امر معروف نهی از منکر دوباره همون در واقع وزانت رو داره در مقایسه با جهاد و سایر اعمال عبادی. یا دوباره روایت دیگری که نقل کردن این بود که بله ان الله تعالی لیسأل العبد، خدا میپرسه از بندش که ما منعک، چی منع کرد تو رو که وقتی منکر رو دیدی این رو خلاصه انکارش بکنی، چی مانع انکار منکر شد؟ بعد فاذا لقن الله العبد حجته، وقتی خدا تلقین میکنه عبد رو که استدلالش بگه میگه که قال رب بسطت بک و فرغت من الناس، من به تو اعتماد کردم لذا از مردم دوری جستم، بیزاری جستم. مثلا این مانع، این در واقع بفرمایید حجتی بود برای اینکه من انکار منکر بکنم، درکه در پاسخ به سوال که ما منعک حجتش اینه، حجتش اینه که من به تو اعتماد کردم و از مردم تفرقه جستم. بعد یا دوباره رسول اکرم دوباره فرمودن که ایاکم و جلوس علی الطرقات، سر گذرگاه ها نشید. بعد اینا اعتراض کردن خب میشه نشست، ما اونجا میشیدیم حرف میزنیم اخبار میشنویم، در خونه بود دیگه، بالاخره چی میگن محل مذاکره و محل تجمع و اینا، آقا چی شده چرا نشینیم اونجا؟ ازت میگه اگه نشستید بعد حقش رو عطا کنید. میگه حقش چیه که ما عطا کنیم؟ میگه ایناست، یکی این که قصد البصر داشته باشه، نشین تو دوستش شما نیکنید زنهای مردم رو نمیدن دختره مردم رو پایید و اینا، قصد بسر داشته باشید، کف خل ازا مانع رفت آمد مردم و باعث اذیت و آزار رسوندن به مردم نشید، تیکه نندازید، چون مطلق پرت نکنید بگین و خلاصه اذیت نکنید مردم رو. و رد و سلام هر کی عبور کرد سلامش رو جواب بدید. درست شد؟ بله ام بل معروف و نه ام بل نشستی اونجا بعد ام رفت ام بل کرد و قال صلی الله علیه وسلم کلام ابن آدم کلهی علی لا اله لا له الا امرن به معروف او نهیان ام بل کرد او ذکرند الله تعالی. از اصلا همون که آره کلام ابن آدم کلام ارباب آدمیزاد کلش بر علیه خودشه، همه حرفایی که میزنه بر علیه خودش، احتجاج میکنن دیگه، فردا میگه خودت گفتی چرا عمل نکردی فلانی هم. خب یا مثلا کلش اصلا اطلاف وقت و اطلاف عمر و اطلاف انرژی و اطلاف سرمایه است و اینا، لا لهو خلاصه به نفعش نیست، مگر چیا؟ مگر کلامی که امر معروف توش باشه، نهی از منکر توش باشه، یا ذکر خدا توش باشه، یادآور خدا باشه. در واقع ذکرم نه با ذکر برای خودتون ها تسبیح بندازید اونجا، نه مذکر خدا باشید، در واقع هم به یاد خودتون هم به یاد دیگران خدا رو بیارید. و قال صلی الله علیه و سلم ان الله لا يعذب الخاصه بذنوب العامه، خداوند خواص رو به ذنوب عوام در واقع بفرمایید عذاب نمیکنه، مگر اینجا حتی یر المنکر بین از خورهم و هم قادرون علا ان ینکرو فلا ینکرون، مگر اونجایی که اینا قدرت بر نهی از منکر داشته باشن و نکنن. اینجا خدا خواص رو به عذاب در واقع عوام عذاب میکنه. و روا ابو امامه الباهلی عن النبی صلی الله علیه و سلم انه قال کیف انتم اذا تقا نساؤکم و فسق شبانکم و ترکتم جهادکم، دیگه چطور حال شما زمانی که خانماتون طغیان کنن زن سالاری و فسق شبان کن جووناتون در واقع فاسد میشن و شما هم جهاد خودتون رو ترک کنید و ترکتون جهادم قانو و این ذالکه لکائنون یا رسول الله، خدا وکیلی میشه، یعنی زنامون طغیان میکنن جوونامون فاسد میشن ما هم جهاد نمیکنیم. حضرت میگه نه یاره میشه دیگه، ولذی نفسی بیده اشد من حسیه سنگین‌تر از این هم میشه. بعد با تعجب پرسیدن که ما اشد دومن یا رسول الله، فرمودن که کیفن دوم ازا لم تعمرو به معروف و لم تنها و انمونکر، جهاد که نمی کنید هیچ امر و معروف هم نمی کنید، تنهی از منکر هم نمی کنید. قالو و کانون زاری که یا رسول الله، قالو نه اول از این نفسی بیده و اشد دومن سید اون، قالو ما اشد دومن کیفن دوم ازا رعیتون بر معروف و منکر و منکر معروف ها، قالوا و کائن زاری یا رسول الله، قال نعم بل الذي نفسي بيده و اشد من سيكون، قالوا و ما اشد من، قال كيف انتم اذا امرتم بالمنكر و نهيتم عن المعروف، قطعا برعکس میشه، معروف منکر جابجا میشه، شما امر به منکرات میکنید و نهی از معروف میکنید. بعد میگه و کائن زاری یا رسول الله، قال نعم بل الذي نفسي بيده و اشد من سيكون، يقول الله تعالى بي حلفت لأتيحن لهم فتنة يسير الحليم فيها حيرا، یه فتنه هایی رو در واقع چی میگن متوجه شما میکنیم که حلیم در اون فتنه ها حیران میشه، این شخصیت حلیم صبوری که حلم داره اونم نمیتونه دیگه تحمل کنه و متحیر میشه، لذا فتنه مثلا سنگین این چنینی بالاخره هست که شما نه تنها مثلا فرض کن معروفتون منکر میشه و امر معروف و امر منکر و نهی از معروف میکنید، بلکه اصلا خودتونم قابل به منکر میشید و خودتونم تاریک معروف میشید و بلی ارزش میدونه دیگه طبیعتا. خب روایت اهل سنت مشابه روایت خودمون تا اینجا همش تقریبا مشابه روایت خودمون، این که کامل متنش اینه
همین که مقداری دوزش یعنی خفیف‌تر از بدر قرآنیشون نیست، این
فضای
قرآنیشون
خیلی جهادی‌تر و مثلا سفت‌تر، اینجا مثلا
یه حالت
حذیر،
یعنی
توصیف
میشه، اینو
میپذیریم
مثلا اینجوری میشه دیگه.
بله قبول
دارم،
فضای روایی
مقدار
از اون
فضای قرآنی، این به خاطر فضای روایی اهل
سنت، نه کلا فضای روایی، نه فضای روایی خودمون هم همین بود، البته دوراش متفاوت میشد دیگه، مثلا توی دوره‌های باز اون تعابیر مثلا در حد جهاد بودن و حتی مثلا جهاد شعبه از عمر بودن اینا رو داشتیم، ولی آره عمدتا اون نطاق قرآن قوی تر
چیز هم هست اون بحث بود اون بحث بود اینا دوزه اون آتشین بودن رو کم میکنه،
مقدم باید بیشتر کنه.
نه اینکه خب تقیه
و اینا رو میگه نه اون شد چیه دیگه؟ خود اهل سنت چیه؟ یعنی برای خود اهل سنت باید اتفاقا نطاق هم رفت از بوکرشون تو فضای روایشون پررنگ تر بشه. حالی
که
خواب خود اهل سنت حال دیگه حاکمیتی دیگه. و ان اکرمت ابن عباس ان اکرمه ان ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تقف عند رجل یقتل مظلوما فان اللعنه تنزل على من هزره ولم يدفع فلا تقف عند رجل يضرب مظلوما فان اللعنه تنزل على من هزره ولم يدفع. یماز ابن عباس نقل کنه اینو که از رسول اکرم فرمودن که خلاصه آره لا تقفن لا تقفن اندرجون، یعنی وقوف نکندی متوقف نشو پیش مردی که مظلومن کشته شده. چرا؟ چون لعنت خدا نازل تو هم میشه. چرا؟ چون نذاشتی در واقع مانع کشته شدنش نشد، مظلومن کشتنش تو هم اونجا بودی، این لعنت شامل تو هم میشه. یا دوباره لا تقفن اندرجون یضرب مظلوم یضرب مظلوم، میشه مردی که در واقع مظلومن داره زده میشه با این اصلاح. چرا؟ چون دوباره لعنت تون زلو علا من حذره و ولم یدفع، تو میتونستی دفع بکنی و دفع نکردی، لعنت در دادگار شامل شما هم میشه. خیلی این تعبیر بلند میگه. قال و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا ينبغي لامرء شهد مقاما فی حق الا تکلم به فانه لن یقدم عجله بلن یهرمه رزقم حبله و حاضر حدیث یه دل علا انه لا یجوز دخول دور زلمه بل فسقه بلا حضور المواضع التي یشاهد المنکر فیها بلا یقدر علا تغییره فانه قال اللعنتو تنزل علا من حذر. دوباره روایت دیگه ای داره که آره میگه سزاوار نیست برای مردی که شهد مقامن فیه حق الا تکلمه به، در واقع خوب نیست مردی شاهده مقامی باشه که درش یه حقی هست مگر اینکه از اون حقه بتونه صحبت کنه و دفاع کنه. درست شد؟ فانه لن یقدم عجله، این صحبت به حقش عجلشو جلو نمیندازه. درست شد؟ ولن یحرمه رزقن و بله، رزقی که واقعا مال خودش باشه رو محرومش نمی کنه. لذا نترسید دیگه از محرومیت رزق و از کشته شدن و اینها نترسید، در برابر حق در واقع دفاع کنید از حق و صحبت کنید از حق و اینها. که میگه این حدیث به اضافه اون حدیث قبلیه که ظاهرا جفتش رو به یه وزان نقل کرده دیگه، آره این جفتش که به یه وزان از ابن عباس نقل شده، میگه این دو تا حدیث دلالت میکنه که داخل شدن در دور زلمه در خانه های ظالمان و خانه های فسقه فساق و حضور در مواضعی که منکر درش معمولا مشاهده میشه و شما البته قدرت بر تغییرش رو ندارید، بلا یقدر و علا تغییرهی قدرت بر تغییرش رو ندارید، اینجا جایز نیست دخول. دخول در اون مشاهد و در اون خانه ها جایز نیست. چرا؟ چون فرموده اللعنت و تنزل و علا من حضر، لعنت خدا آره نازل میشه بر هر کسی که اونجا حاضره و حرف نمیزنه یا قدرت بر تغییر نداره. بالاخره ولا یجوز له مشاهده المنکر من غیر حاجته اعتذاراً بنه عاجز، مشاهده منکر هم بدون نیاز و بدون در واقع بفرمایید ضرورت جایز نیست. اعتذاراً بنه عاجز، در حالی که اعتذار میکنه که من عاجز بودم نمیتونستم، یعنی جلوی منکر رو بگیرم دیگه. درست شد؟ مشاهده منکر هم جایز نیست. ولی هذا اختار جماعت و من السلف العزلل مشاهدت المنکرات فی الاسواق و الاعیاد و المجامع و عجز هم عن التعمیم. یه به خاطر اینه که علمای سلف و صوفی هست دیگه، حالا دیگه اینا دوره تصوف غزالیه، بیشتر اون سلف صوفیه داره اشاره میکنه که میگه اون سلف صوفیه عزلت داشتن از مشاهده منکرات در کوچه و بازار و اعیاد و جشنها و اینا، مثلا شرکت نمی کردن چون میگفتن که اینا منکرات انجام میدن، ما خب نمیتونیم تغییر بدیم دیگه. درست شد؟ و عجزه من تغییر و حتی مجامع، حتی مجتمعات امت. لذا و هازا یقتضی لزوم الحجر للخلق، که این باعث میشه که اهل صوفیه مثلا هجرت کنن از خلق.
چرا
صوفیه‌ایشون
نه بیشتر تصوف فرد شد ببین جلوتر یعنی عقب‌تر آره جلوتر یه فصلی داره اونجا متأسفانه ملا محسن فیض هم هیچ حاشیه‌ای نذاره ما اینو تو بحث نظام سازی خوندیم عبارتشو بحث نظام سازی سال 92-93 سال اول نظام سازی عین این عبارت ها رو از یالونوم و محجا اومدیم خوندیم که یه بابی داره ایشون باب بفرمید التخلص بالعزل عن المعاصی که ما با عزلت بتونیم خودمون از معاصی دور نگه داریم اینجا به شدت عزلت رو توصیه میکنه و تجویز میکنه نه تنها تجویز بلکه حتی توصیه توصیه تربیتش اینه که اصلا شما یه مقطعی باید از جامعه دور شید و مفصل آره خلاصه میگه مگر در حد ضرورت آه دیگه مثلا بتونم دور شبم رو تهیه کنم و نمیرم و گشنه که دیگه یه در این حد فقط تو میتونی بری تو جامعه و میگم متاسفانه ملا محسن فیض هم تو محجه کاملا همراه یعنی عیناً همین عبارت ها رو ایشون هم تو جمع‌بندی خودش آورده و دیالا اونجا خوندیم اینا مثلا جای تعبیری داره تخلص به العزله عن المعاصی که صفحه 262-63 همین کتاب جای دیگه هم باز داره یعنی چند جا تو احیا این بحث عزلت و دوری شدن از دوری گزیدن از جامعه و اینها رو میاره و آره دیگه تو آداب الاشرش هم هست مثلا تو آداب الاشرش هم مفصل هست این روحیه رو داشته واقعا به نظرم از خود همون تصوفش هم سرچشمه میگیره روایات رو هم اینجوری تحلیل میکنه و میام عجیب این که خود ملا محسن فیض هم روایت شیعیش رو میاره و اونم دنده میده بیشتر به همین بحث عزلت و اینها و خب آره دیگه نمیسازه یعنی با خیلی از اصول و محکمات قرآنی دیگه واقعا سازگار نیست تو نظام سازی سال اول نظام سازی اون عوامل موانع موانع اجتهاد نظام سازی که بحث می‌کردیم یکی از موانع اجتهاد نظام ساز رو همین بحث دوری گزیدن علما از محیط جامعه بحث دنده مثبت پیدا کرده دیگه
آره متفکرین انقلاب انصافا این عالی معنی
آره دیگه واسه کلن آره دیگه کلن تحقیل نه هم جلسات نظام سازی جلسات نظام سازی هر دو هفته یه بار برگزار میشد که بعدش کشید به این سیر تطور اندیشه اجتماعی امام دیگه یعنی سیر تطور اندیشه اجتماعی امام یه فصلی از اون جلسات نظام سازی بود در واقع حالا هر صوتاش از واسه اونجا گوش بود بعد داره که اونجا رسیدیم آره دیگه پس فلا یزولم و مشاهده فلان به خاطر همین و هازا یختزی لزوم الهجر للخر هجرت هجرت از خر اینجاست بله هازا قال عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله این حالا عمر ابن عبدالعزیز چون ولی امیه مثبت بوده این رحمه الله رو قدیمه میگیرم ما صاح الصواب و خل و دورهم و اولادهم الا به مثل ما نزل به ناهینه رو از شهره قد زهره و خیره قد درست که خلاصه آره دیگه دوباره باز تعابیر شبیه هم فتن آخر زمان رو از عمر ابن عبدالعزیز هم مثلا نقل کرده است و اینها بذار میگه تو اون شرایط فتن آخر زمان فرموده که ففر رو الالله انی لکم منها نظیر و مبین این فرار کنید به سمت خدا ففر رو الالله رو مثلا تطبیق داده به اون شرایط مثلا فتن آخر زمان و اینها یه مواردش مفصله اگر نیاز شد جلسه بعد میکنیم یه ادامه بحثاشون رو و این فضای روایش بیشتر برام موضوعیت داشت که ببینیم تو فضای روایت اهل سنت در واقع چه فضایی میگذره و از امیرالمومنین هم روایت داره آخری روایت که فکر کنم نقل میکنه روایت از امیرالمومنینه قال علی بن ابی طالب رضی الله عنه اول ما تقلبون علیه من الجهاد الجهاد دعیدی ثم الجهاد بر سنت و ثم الجهاد به قلوب کن این مراتب در واقع جهاد رو در واقع از حضرت تصویر کردن خب دوست دیگه صدا دارم
اللهم صل علی